بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعضایهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در اینه که عرض شد همه اصولیین معتقدند به اینکه در استصحاب بقای موضوع شرطه، این حرفی درش نیست، الا اینکه مقصودشون اینه بقای موضوع در حساب در موطن خودش، در ظرف خودش. یعنی اگر شما خواستی حیات که از محمولت هستشن، یعنی همون ذهنی که در زیدی که در ذهن شماست، هم قابلیت داره براش اثبات حیات بکنی، هم قابلیت داره اثبات موت براش بکنی. خب اون زید در ذهنت حاضر میکنی، شد بقای موضوع، بعد حیون رو یا موجودون رو حمله بر او میکنی. و اما در محمولات ثانویه بقای موضوع یعنی در خارج، اگر زید یک ساعت پیش قیام داشته بخوای استصحاب بکنی، باید بقای موضوع باشه، اونم علمن، باید علم داشته باشی که زید در خارج موجوده تا بتوانی استصحاب قیام برای او بکنی. خب مراد اصولیگی از بقای موضوع اینه، یعنی بقای در ظرف خودش. اما آقای آسف ابراهیم موسوی ایشون خیال کردن که بقای موضوع یعنی در خارج، او وقت اومده نقض کرده، گفته نه، من این کلیت قبول ندارم، قبول ندارم هر استصحابی بقای موضوع در خارج میخواد. ما یه استصحاب هایی داریم که بقای موضوع در خارج نمیخواد. مثل چی؟ مثل حیات، مثل وجود. آمده نقض کرده به اینها و به خیال خودش منکر کلیت شده، ولی ما میگیم نه، کلیت به حال خودش محفوظه، ما در استصحاب بقای موضوع میخوایم، منتها بقای موضوع در ظرف خودش. همین اینجا هم بقای موضوع میخوایم، منتها ایشون غفلت کرده، خیال کرده ما که میگیم در زمان ثانی هم بقای موضوع میخوایم، زمان ثانی یعنی زمان شک، خیال کرده ما که میگیم در زمان ثانی بقای موضوع میخوایم یعنی بقای موضوع در خارج. به حال اینکه نه، مقصود ما اینه، اگر میگیم در زمان ثانی بقای موضوع میخوایم، یعنی به همون نحوی که در زمان اول بود، ذهنی بود ذهنی، خارجی بود خارجی. خب این خلاصه رد آقای صاحب ضوابط. حالا دلیل مطلب چیه؟ حالا از این گذشتیم، بالاخره بقای موضوع ما لازم داریم، حالا یا در ذهن یا در خارج، چه دلیلی ما داریم برای رعایت این شرط که حتما باید بقای موضوع احراز بشه تا بتوانیم اون حکم رو بر او ثابت بکنیم. ایشون به فرمان خیلی روشن مطلب. خب شما الان که یک ساعت پیش زید قائم بود، باید احراز بکنی قائم تا استصحاب کنی، چون اگر احراز نکنی یکی از دو کار باید بکنی، یا باید یه قیامی بین زمین هوا ثابت بکنی، بگی قیام بوده حالا هم قیام هم، با اینکه خبر نداری زیدی وجود داره یا نه، یا باید این کارو بکنیم که محاله، چون عرض که بدون موضوع و محل قابل تحقق نی، یا نه بیای اون قیام استصحابی زید رو برای امر ثابت بکنی، اینم محاله. یعنی قیام زید رو استصحاب کنی برای امر ثابت بکنی. این چرا محاله؟ از دو جهت، یا به خاطر اینکه انتقال عرض محاله، چون این قیام مختص به اینه، موضوع مشخص اعراضه، پس این قیام مختص به زید میشه و قیام مختص به زید رو شما نمیتونی اینو انتقال بدی، این عرضی که مال اینه، این قرمزی که الان مال این فرشه، شما نمیتونی اینو انتقال بدی به این بلنگو، پس بنابراین از این جهت نمیشه، یا نه از این جهت نمیشه که اقتضای استصحاب اصلا اینجا نیست، چون استصحاب جاش کجاست؟ اونجایی که اگه حکم به بقا بکنی، حکم به ثبوت بکنی، بگن آقا ابقاء ماکان کرده، و اگر نکنی بگن نقض یقین به شک کرده، این جای استصحابه، اینجا هیچ کدومش نی. شما اگه برای امر ثبوت قیام بکنی، ابقاء اسمش نی، و اگر نفی قیام بکنی، نقض یقین به شک نی، پس مورد اصلا نداره برای استصحاب قیامی که نمیدانه انسان زید در خارج وجود داره یا نداره. پس نتیجه همه حرفا چی شد؟ ما در جریان استصحاب احکام، ما که میخوام یه حکمی یه محمولی رو برای یک موضوعی با استصحاب ثابت بکنیم، باید علم 100% داشته باشیم که اون موضوع موجوده، منتها در ظرف خودش. این تا اینجا خلاصه درس دیروز. اما صاحب فصول، صاحب فصول صفحه 381 عرض کردم اگه مراجعه کردیم، که یه جای دیگه میشون اسم میبره، البته ایشون هیچ اسم نمیبره، در اصحاب فسوق، یعنی در تمام رسائل یک جام شما نمیتونی پیدا کنی که این صاحب فسوق اینجوری گفته. همیشه به عنوان قیله تخیله ایشون اسم میاره. خب صاحب فسوق ببینیم چه عقیده‌ای دارن. ایشون عقیده‌شون اینه، ما در استصحاب حتما بقاء موضوع میخوایم در خارج، دیگه فرق هم نگذشته. چرا؟ میگه هر محمولی رو که شما بخوای برای موضوعی با استصحاب ثابت بکنی باید وجود خارجی داشته باشه. چرا؟ چون ثبوت شیء لشیئین فرق ثبوت مثبت له. اگر چیزی رو شما بخوای برای چیزی ثابت بکنی، حالا این چیز میخواد محمول اولی باشه میخواد محمول ثانوی، باید مثبت له در خارج وجود داشته باشه تا شما بتونی این حکم و این محمول رو بر او بار بکنی. منتها این وجود خارجیش علمی لازم نیست، علمن لازم نیست. ما بقاء موضوع در خارج میخوایم در همه محمول ها، منتها نه این که اون بقاء موضوع علمی و قطعی 100% بشه، احتمالی و تعبدی هم میشه. یعنی شما نمیدونی اون زید قائمه یا نه، اصلا نمیدونی زید هست یا نه. دو تا استصحاب بکن، یه استصحاب بکن که زید وجود داره در خارج، بعد که زید رو با استصحاب وجودش ثابت کردی، وجود علمی نمیخواد، ما وجود خارجی میخوایم، حالا یا علمی یا تعبدی. همینقدر که با استصحاب تعبدن گفتی زید در خارج موجوده، بعد تعبدن قیام رو هم بر او حمل بکن. لذا ایشون میفرمان انقلت، اگر صاحب فصول اینجور بگه، انقلت از کردیم قائلش صاحب فصوله، اذا کان الموضوع محتمل، صاحب فصول داره میفرمان، میفرماد اگر موضوعی که ما لازم داریم محتمل البقا هم باشه جایزه، فیجوز و احرازه فی زمان لاحق بالاستصحاب. همینقدر که شما احتمال بدی زید در خارج موجوده، خود همین کافیه. حالا نمیدونم موجوده یا نه، با استصحاب اول بگو زید موجوده و با استصحاب بعد بگو قائمه، جمع بین استصحاب این کرده. قلتو، اینشون میفرمان لا مزایقته، ما مزایقه نداریم، بکن این کار رو، یعنی جمع بین استصحابین بکن شما، اما در بعضی از جاها لغوه. حالا در این قضیه زیدون قائمون نه، ولی در بعضی از جاها این جمع بین استصحابین لغوه. عنایت بفرمید، یه مثال از قول صاحب فصول اول بزنیم. صاحب فصول خلاصه میفرما اگر شما در یک حکمی و در یک موضوعی شک کردی، با دو تا استصحاب اون موضوع و اون حکم رو ثابت بکن. حالا مثالش هم بزنیم، مثلا زید مجتهد بود، بیرو مجتهد حی عادل و جایز و تقلید بود. حالا من نمیدونم این آقای مجتهد حی هست یا نه، امروز نمیدونم آیا زنده است یا نه، و اگر زنده است عدالت داره یا نه. چیکار میکنه ایشون؟ دو تا استصحاب جاری میکنه. یه استصحاب جاری میکنه اول حیات رو ثابت میکنه، چون بنابر قول مشهور تقلید ابتدایی حتما محتاج به حیاته. غیر مشهور مثل میرزای قمی میگن نه، تقلید ابتدایی از میت هم جایزه. حالا صاحب فصول رو مبنای مشهور که میگن تقلید حی لازمه، منم نمیدونم این آقایی که مجتهد حی امروز حیه یا نه، میخوام از امروز تقلید بکنم. ایشون میفرماد اول یه استصحاب بکن، حیات این مجتهد رو با استصحاب در خارج درست بکن، وقتی حیاتش درست شد عدالتش هم که شک داری اونم استصحاب کن. پس زید مجتهد حی استصحابی با عدالت استصحابی جواز تقلید داره. ایشون این کارو کرده. ایشون میگه در این جور مثالا لغوه، در زیدون قائمون خیلی خوب. شما اگر بخوای بگی زید قائمه، شما زیدو در خارج اثبات بکن، ولی میخوام بگیم در این مثال احتیاجی نداریم. ما ایشون رو مبنای غیر مشهور داره جواب میده، اینا رو دقت داشته باشید. او رو مبنای مشهوری حرف زده که تقلید حی واجبه ابتداعا، چون اون حرف زده لذا میگه باید حیات اول احراز بکنیم ولو از طریق استصحاب، بعدم عدالت حتی بعدم جواز تقلید. ایشون جوابی که میده رو مبنای میرزای قمی و غیر مشهوره که تقلید حی لازم نی، حتی میت و ابتداعا هم تقلیدش جایزه رو این مبنا. خب حالا ایشون دارن جواب میدن، ایشون میگه ما احتیاجی نداریم، احتیاج نداریم شما اول یه استصحاب حیات بکنی و زید رو در خارج حیش قرار بدی، بعدم عدالت و بعدم جواز تقلید. نه، همینقدر شما نمیدونی زید عادله یا نه، استصحاب عدالت کن کافیه. چرا؟ برای اینکه حیات دخالت نداره در تقلید رو مبنا. چون حیات دخالت در تقلید نداره، عیبی نداره میخوای بکنی بکن، استصحاب کن حیات رو، بعدم استصحاب کن عدالت رو، بعدم حکم بکن به جب، اما احتیاج نداریم. لذا ببینید ایشون میگه لا مزایقته، من مزایقه ای ندارم از جواب، از جواز استصحابهی، یعنی استصحاب موضوع در بعضی از صحبت عیبی نداره، الا اینکه در بعضی از جاها لغوه، در اون زیدون قائمون لغو نی. خب با استصحاب بگو زید موجوده، با استصحابم بگو قائمه، اما در قضیه تقلید شما بخوای استصحاب موضوع بکنی لغوه، برای اینکه احتیاج نداره. بله دیگه، میشه نزای لفظی دیگه. اون بنده خدا روی مبنایی داره حرف میزنه، ایشون خیال میکنن دارن فصول رد میکنن، این رد اسمش نی، اون رو اون مبنا داره حرف میزنه که درست هم هم، ایشون داره روی این مبنایی که درست نیست داره جواب میده. بله دیگه، بله دیگه، هرچند هم جواب ایشون این نی، ولی شیخ داره اینجوری جواب میده. عنایت بفرمین، ایشون میفرمان لا مزایقته، من مزایقه ای ندارم، تنگی نمیگیرم برای شما که نکنین کار رو، ولی بدون در بعضی از صور عیبی نداره، الا انه لا ینفع، در بعضی از مثال ها، مثل همین مثال حی و عدالت در تقلید، الا انه یعنی استصحاب موضوع لا ینفع در بعضی از جاها، لا ینفد در استصحاب حکم محمول علی، حکمی که محمول است بر حیات چیه؟ اون عدالت و دنبالش هم جواز تقلید. ایشون میفرماد نفعی نداره استصحاب موضوع در این که شما میخوای این حکم عدالت و جواز تقلید و حمله بر او بکنی، احتیاجی نداره. حیات هم که نباشه شما میتوانی عدالت رو احراز بکنی استصحابن و حکم به جواد تقلید بکنی. بیان و ذاله، عنایت بفرمی. ما آقا گاهی این شک، الان شک در موضوع محمول بود دیگه،
برای شما فرمودی ایشون پس صاحب خدمت میزای قمی را قبول داد هر کورا؟
نه خیلی قبول نداری ایشون،
قبول ولی این هر کورا میزنه،
اکنون قبول نداره حرفیشون، لذا جواب ایشون حد کردیم درست نیست، جواب رو مبنای غیر مشهور داره جواب میده، این اسمش جواب نیستش. عنایت بکنین آقا، الان این مثالی که ما زدیم هم موضوع مشکوکه هم محمول دیگه، موضوع حیات، محمول هم عدالت، موضوع و محمول هر دو مشکوکه. خب این شک در موضوع و محمول آقا یه وقت عرضیه یه وقت طولیه، طولی رو بهش میگن چی؟ سببی و مسببی. نظرتونه شکی که اگر شک در محمول مسبب باشه از شک در موضوع، به این میگن شک سببی و مسببی، و در طول هم حالا همون مثال همیشه گیرم بزنیم که میزدیم دی آقا صحبت نکن دیگه، هزار تومنی میگیرم ازتا، حق و سکوت
میدم.
عنایت بفرمی آقا، صبح سر کفایم چیزی نگفتی، یه حرف حسابی زدی، حرف حسابی بزن.
دو تا شک، دست یک شک، اگر یک شک باشه در حیات هست، نمیدانم آیا زیدینده هست یا نه، ولی استصحاب حیات آیا در عدالت هم
شک. عنایت بفرمی، یه وقت شک طولیه، شک طولی رو میگن سببی و مسببی. اون مثالی که تا حالا دو سه بار زدیم دوباره عرض بکنیم، چون شک سببی و مسببی اصلا بعدن میاد، اون مثالشو فقط استفاده میکنیم. ما دیروز یه آبی داشتیم هم کر بوده هم مطلق، و امروز من یه لباس نجسی رو در این آب داخل کردم، بعد شک میکنم آیا این نجاستش برطرف شد یا نه، شک در نجاست رم، یعنی این لباسی که یقینا نجس بود با این آبی که من اینو داخل کردم شک میکنم پاک شد یا هنوز به نجاست باقیه. چرا شما شک میکنید؟ برای اینکه نمیدونم آب اطلاق و کلیتش از بین رفته یا نه. شک شما سببش اونه دیگه. یعنی الان شک شما در بقای نجاست به خاطر اینه که نمیدونی اون آب اطلاق و کلیتش رو از دست داده یا نه. اون منشأ شک شما. وقت بعد چی کار کنی شما؟ شک آقا هیچی نگو دیگه. شک رو باید در سبب جاری کنی شما. یعنی چی کار کن شما؟ اینجا نمیخواد جمع بین استصحاب این بکنی. نه یا یه استصحاب جاری کن بگو دوری این کر بود و مطلق، حالا هم کر رو مطلق، پس بنابراین ما بیایم استصحاب بکنیم. ایشون میفرماد نه، در اینجا جمع بین استصحاب این نمیخواد بکنی. شما همون سببی رو جاری کن. یعنی بیا بگو این آب دیروز کر بود و مطلق، الان هم کر و مطلق تموم شد. وقتی آب شد مطلق، خود به خود اون لباس پاک میشه، دیگه احتیاج به استصحاب نداره، اصلا نوبت به استصحاب مسببی نمیرسه. به این میگن شک سببی و مسببی. یعنی شک در محمول مسبب است از شک در موضوع، که اگر اون موضوع شکش از بین بره، شک اینم از بین میره. اما یه وقت هست نه، در عرض همه، یعنی این موضوع و محمول شکاشون مسبب از دیگری نیست، البته مسبب از یه سببی هست. این اشتباه نکنید، ایشون هر دور اسم مسببی میاره رو کار، با حال اینکه اون طولیا مسببیه، عرضیا مسببی نیست. ولی بدونید چرا میگه مسببی. اینجا هم که عرضیه، درسته از همدیگه مسبب از همدیگه نیستن، ولی بالاخره مسبب از یک سبب خاصیه، مثل همون اجتهاد و عدالت، حیات و عدالت. من الان چرا در حیات شک دارم؟ برای اینکه احتمال موت میدم. چرا احتمال حساب شک در عدالت دارم؟ برای اینکه احتمال فسق میدم. ببینید دو تا شک در عرض همه، احده ما سبب از دیگری نیست، ولو هر دوشون مسببن از یک سبب سومی، هر کدوم یه سبب خاصی دارن. لذا این شخص کردم تعبیر مسببی در این دومی نکنه ایشون بهتره. در اون اولی مسببی خوبه، یعنی شک در اون مسبب از اینه، اما دومی رو نباید ایشون تعبیر به مسببی بکنه که با او قاطی بشه. اما در حقیقت مسببی هست، یعنی اونجا که عرضیه، شک در این مسبب از یه چیزیه، شک در اینم مسبب از چیز دیگریه. اون شک طولی و سببی و مسببی اونجاییست که مسبب از همدیگه باشن، اونجایی که مسبب از یک دیگر باشن اونجا اسم شک سببی و مسببیه و شک طولیه. ولی اونجایی که این دوتا شک در عرض همه، مسببن از یک سبب دیگری، مثلا من شک در حیات دارم، مسبب از چیه؟ برای اینکه احتمال موت میدم. شک در عدالت دارم، مسبب از چیه؟ برای اینکه احتمال فسق میدم. این دو جور ما شک داریم. ایشون این دو جور رو میگن و ثابت میکنن که بعضی از جاها استصحاب اگر بخوایم بکنیم هر دو رو جمع بکنیم مستلزم لغویته. بیان و ذاله انش
هر دو سبب از چه سبب گفتی؟ هر دو سبب سبب از یه سبب خاصه. این هیچ کو موت از سبب است، از چه سبب خاصه چیه؟
گفتم که من
هر موت دو سه بار دیگرم. من احتمال
دو سه بار گفتم
عدالت دم احتمال دیست
که یواش یواش اینست که صدای دادمون باید بلند شد.
این هر دو سبب یعنی یه سبب خواب او سبب
خواب گفتم من نمیدارم شما دو
چرا
شک دارم در حیات؟ سببش اینه که احتمال موت میدم. چرا شک دارم در عدالت؟ سببش احتمال فکر خودم
شد. هر دو کسی که موت یه سبب خاصی اونه.
آقا هیچی نگو. میده 12 فروردین شب 13 وقت نحسیش میگیره خلاصه گرفتارو میکنه. عنایت بفرمید آقا. ایشون میفرماد بیان و ذالک. میخواد دو جور شک رو بگه. عرضی و طولی. من این عرضی رو طولی هر جا عرضی شد میگم بینویسین. برای اینکه ایشون تو هر دوش کلمه مسببی رو آورده و خودم اشتباه میکنه. در اولی شما دیرش بنویسید عرضی، در دومی دیرش بنویسید طولی. چون ایشون کلمه مسبب رو تو هر دو ذکر کرده، قهرمان باعث اشتباه میشه. برای اینکه معلوم بشه کدوم طولیه کدوم عرضی، باید قدی عبارت رو رعایت بفرمایید. ببینید آقا، ایشون میفرماد شک در بقای اون حکمی که من اراده دارم استصحاب کنم او را، اما ان یکون، این عرضیه، ولو کلمه مسبب تو شبا ببینین اما ان یکون مسببا، ولی این به اشتباهتون نندازه شما رو که خیال کنی شک سببی و مسببیه و اون طولیه است. نه، مسبب از سبب غیر شک در بقای موضوع. ببینین در قسم این شک طولیه، یعنی موضوع و محمول در عرض هم دیگه هر دو مشکوکن. یعنی چی در عرض هم؟ یعنی شک این مسبب از این نی، ولو مسبب از یه چی دیگه است. قرار زیر این مسببن عرضی بنویسید که با اون مسببنی که بعدن میخوام بخونی و اون طولیه قاطی نشه. این دو تا شکی که ما داریم در موضوع محمول، یا مسبب است از یک سببی ولی غیر شک در بقای موضوع. ببینید مسبب ها، اما مسبب از شک در بقای موضوع مشکوک البقانی. مثالش مثل چی؟ ان یشک فی عدالت مجتهدهی مع شک فی حیاتهی. دیروز این آقا مجتهد حی بود و عادل بود و جایز و تقلید، من امروز شک کردم هم در عدالتش که حکمه، هم در حیاتش که موضوعه. خب ببینید این دوتا شک در عرض همه، یعنی الان شک من در عدالت مسبب از شک در حیات نیست. من شک در عدالت دارم به خاطر احتمال فسقه، شک در حیات دارم به خاطر احتمال موته. پس ببینید ایشون میفرماد ما الان یه دوتا شک داریم در عرض همه و به این سببی و مسببی نمیگن. چرا؟ سببی و مسببی اونیست که شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشه. این نه، اینا هر دوش مسببه از یه چیز دیگریه. و اما این طولیه، یکی وقت دوتا شکی که ما داریم در موضوع محمول عرضیه، یکی وقت طولیه. یعنی چی طولی؟ یعنی اما ان یکون مسببا عنه، یعنی عن الموضوع. ببینی اینه شک سببی و مسببی که میگن با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، این دومیه. فقط من خواستم این عرض بکنم دو بار ایشون کلمه مسببا رو ذکر کردن، ولی شما به اشتباه نیفتید. اون مسببا اولی غیر مسببا دومیه. در دومی که میگیم مسببیه، یعنی شک در محمول مسبب از شک در موضوعه. در اولی که میگیم مسببیه، یعنی شک در محمول مسبب از یه چیزی دیگه است. خب این دو جور، یک وقت این شک در موضوع و محمول ما طولیه که میگن سببی و مسببی، یک وقت عرضیه. فاین کان الاول، بریم سراغ عرضی. چو صاحب فصولم همین مثال زده بود که من شک دارم در عدالت زید و شک دارم در حیات زید، هم موضوع هم محمول هر دو مشکوک در عرض هم دیگه. وقت میخواد چیکار کنه صاحب فصول؟ میخواد جمع بین استصحاب کنه، یه استصحاب جاری کنه بگه حیات هست. چون عقیده ایشون اینه ما در هر مستصحبی موضوع خارجی میخواییم، منتها خارجی حقیقی لازم نی، خارجی تعبدی هم کافیه. یه استصحاب میکنه حیات تعبدی درست میکنه در خارج، یه استصحاب دیگه هم جاری میکنه عدالت تعبدی. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه احتیاج نداریم، ما برای اثبات جواز تقلید، برای استصحاب بقای عدالت احتیاج نداریم به استصحاب حیات. میخوای بکنی بکن، لا مزائقته، ولی نفعی نداره. عبارت چی بود؟ فرمود لا یحتاج، نفعی نداره الا انه. عبارت این بودا، میخوای بکنی بکن، شما استصحاب حیات جاری بکن، ولی نفعی نداره برای استصحاب اون حکم، یعنی عدالت. چون حیات دخالت در عدالت نداره. چرا؟ برای اینکه دخالت در جواز تقلید نداره. فانکان الاول، اونجایی که دوتا شک ما، یعنی شک موضوع و محمول عرضیه، هم شک در حیات اون مجتهد، هم شک در عدالتش، لا اشکاله در استصحاب موضوع، همون لا مزائقت هست. میگه عیبی نداره، من حرفی ندارم، شما میخوای استصحاب بکنی عند شک، لکن این همون الا انه لا ینتهه که اون بالا گفت، اون لکن همون الا. ایشون میگه عیبی نداره میخوای بکنی، لکن اینو بدان لغوه. چه احتیاج ما داریم؟ ما که در در اثبات عدالت احتیاج به حیات نداریم، برای اینکه در جواز تقلید احتیاج به حیات نداریم. استصحاب حکم، شما که میخوای اون حکم رو استصحاب کنی مثل مدار به حساب مثل عدالت، لا یحتاج، این همون لا ینفعود، احتیاجی نداریم، ما نفعی نداره به ابقاء حیات. یعنی اثبات عدالت برای اون آقا محتاج نیست به اینکه اثبات حیات هم براش بکنی تا بعد و وقت حکم به جواز تقلید بکنی. چرا؟ چون موضوع عدالت زید علی تقدیر حیاته. عنایت بفرمایید آقا. پس احتیاج نداره اثبات عدالت به اثبات حیات. منتها یه چیزی هست، عقلا ما میدونیم عدالت عرضه، امر عرضی بالاخره یه چیزی میخواد، اما اون یه چیزی تنجیدی لازم نیست باشه، تعلیقی هم کافیه. میگیم آقا زید علی فرض الحیات عادلون، دقت کردین؟ میخوام بگیم برای عدالت لازم نداری، اما از اون طرف به حکم عقل چون عرض بدون موضوع نمیشه، یه موضوع تعلیقی براش درست میکنی. میگیم این آقایی که دیروز جواز تقلید داشت امروز هم علی تقدیر الحیات عادلون. دقت کردین علی تقدیر برای چی میگیم؟ بله؟ نه، اون میگه احتیاج داریم، اون میگه حتما، نه علم، نه نه علم، نه حیات تنجیزی. ما میگیم تنجیدی نمیخواد، همینه میگیم. عنایت نمیفرمی صاف، عنایت بفرمی صاف. فصول میگه ما حتما حتما موضوع در خارج میخواد، یعنی ما باید یک حیات تنجیزی تعبدن ثابت. ما میگیم نه، همینقدر یه حیات تعلیقی کافیه، اونم برای چی؟ به خاطر اینکه عدالت عرضه و عرض بدون موضوع نمیشه. میگیم آقا زید علی تقدیر حیات عادلون.
تعلیق ما فرض میکنیم، یعنی علم نداریم، دلیل نداره وجود داشته باشه.
پس کردیم علمو نگی، تنجیزی و تعلیقی رو بگی. صاحب فصول، صاحب فصول با استصحاب یک حیات تنجیزی میگه در خارج، بعد ما درست کنیم، یعنی زیدون منجزن حیون. ما میگیم نه، زید علی تقدیر الحیات، اونم به خاطر اینکه عدالت امر عرضیه و الا اصلا حیات دخالت نداره در عدالت و جواز تقلید. منتها به خاطر اینکه عدالت یک امر عرضیه و امر عرضی و عقل میگه بدون موضوع نمیشه، یه علی تقدیر الحیات اضافه میکنیم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان ابدا ما احتیاج نداریم به ابقاء حیات. چرا؟ برای اینکه حیات دخالت نداره، یعنی دخالتی در عدالت نداره و شرعا دخالتی در جواز تقلید نداره. لأن موضوع العداله زید علی تقدیر الحیات. این غیر حرف صاف اصوله. ایشون میگه بعد زید ما حیش فرض بکنی، نه زید فرضی. ما میگیم زید فرض حیات این دارای عدالته، اون میگه نه، حتما باید یک عدالت تنجیزی ولو تعبدی، یک عدالت تنجیزی ولو تعبدن ما باید در خارج درست کنیم. ما میگیم نه. حالا چرا؟ برای اینکه آخه حیات از محمولات اولیه است، محمولات اولیه که موضوع خارجی نمیخواد. این سرشو عنایت بفرمایید. حیات مگه از محمولات اولیه نشود؟ محمولات اولیه که موضوعش در خارج نیست. پس ما چی میگیم؟ آخه صاحب فصول فرقی نمیگذاره. صاحب فصول میگه برای هر محمولی که ما میخوایم اثبات کنیم موضوعش باید موجود خارجی باشه. میگیم آقا در حیات نمیشه، در حیات موضوعش اون ماهیته. پس چی میگیم؟ میگیم زید علی تقدیر الحیات عادلون. اصلا نمیشه زید رو در خارج فرض بکنی، چون حیات از محمولات اولیه است و بنا شد در محمولات اولیه وجود خارجی نباشه، یه وجود ذهنی. علی تقدیر الحیات عدالت داره. پس خلاصه هیچ ما احتیاج نداریم. شما که میخوای دوتا استصحاب جاری کنی و حیات تنجیزی در خارج برای ما ثابت بکنی، میگیم احتیاجی به این نداره. لا شک فیها فی العداله، شک ما در عدالت علی فرض الحیات. و شکار کن شما بگو علی فرض الحیات عدالت داره، اون حیاتی که یرید و استصحابو خوبه عدالتو. بله. بله دیگه بله دیگه لا و الا رو من میذارم کنار همیشه نفی و الا رو بذارید کنار شک اصلا لا و الا دیگه شک ما در عدالت علا فرض الحیاته من اثباتی معنی میکنم نه اینکه بگم نه مگر نه و مگر نمیخواد اما اثباتی معنی میکنی شک
دومانم یه موقع گفتن آقا میخواد چه میگیم شما درسته ما این رو من شکی در حیات شکی در عدالت بر فرض حیات شما این طور میگی شکی در عدالت بر فرض حیات ولی این الا الله را چطور معنا کنیم
لا شک لا و الا را معنا میکنیم برات لا شک در عدالت الا علی فرض الحیات شک ما در عدالت فقط بر فرض حیاته خب اونم شما این کارو بکن بگو زید علی فرض الحیات عدالت داره فالذی یراد و استصحابو پس اونی که شما میخوای استصحاب کنی عدالت علی تقدیر الحیاته ببینین عدالت علی تقدیر الحیات شما حیات خارجی که نمیتونیم درست کنی از محمولات اولیت علی تقدیر الحیات عدالتش باقیه وقتی عدالتش باقیه جواز تقلیدش هم میمونه فهنا مستصحبان پس ما دو اینجا دو تا شک داریم دو تا استصحاب و دو تا مستصحب داریم لکل منهما موضوع علی حده ما اینجا دو تا مستصحب داریم و هر کدام هم یه موضوع علی حده داره یه مستصحبمون چیه؟ حیات زید موضوعش چیه؟ ماهیت چون محمولات اولیه است ما یک مستصحب داریم حیات زید موضوعش کدومه اون ماهیت ذهنیه زید مستصحب دوم کدومه عدالته علی تقدیر الحیات یعنی اون عدالت بر فرض حیات اینم مستصحب دوم خب لا یعتبر فسانی ایشون میگه در این استصحاب دومی اثبات حیات لازم نی دو تا مستصحبی که شما میخوای بکنی بکن ولی لازم نی نفعی نداره حالا که در جواز تقلید حیات دخالت نداره پس اثبات عدالت احتیاج به حیات خارجی نداره و وقتی نداشت همون استصحاب اولی کفایت میکنه استصحاب عدالت علی تقدیر الحیات ایشون میفرمان که لا یعتبر در این استصحاب دومی اثبات حیات بکنیم تا بتونیم عدالت ثابت بکنیم نه بدون استصحاب حیات هم ما میتونیم عدالت رو اثبات بکنیم از ثانی کدامه اونجایی که شکا سببی و مسببی باشن یعنی شک در محمول مسبب باشه از شک در موضوع مثالش عرض میکنم طولی خیلی خوب طولی بله علا کل هار مثالش عرض میکنم که دیگه ما رو واقعا هر وقتیشون میاد واقعا ما رو خستم میکنه حالا دیرو به حمدالله ساکت دو تو هم ساکت بود ما یه هزار تومانی هم بهش دادیم ولی معذره دوباره مهر هزار تومانی میگیرم از شما خلاصه مطلب حاضر بکن آقای دار چون حق و سکوت بودم عنایت بفرمید آقا میخوام عرض بکنیم یه سببی و مسببی مثال بزنیم ما دیروز آبی داشتیم متغیر به دم میدونید که نجسه حالا شبه نمیدونم آیا تغیرش از بین رفته یا نرفته خب ببینید چرا من الان شک در نجاست دارم این آبی که دیروز متغیر به دم بود نجس بود دیگه الان من نمیدونم تغیرش رفته یا نه پس شک در نجاست دارم. چرا شک در نجاست دارم؟ به خاطر اینکه شک در بقای تغییر دارم. خب ایشون میخواد چیکار کنه؟ دو تا استصحاب. یکی استصحاب بقای تغییر، یکی استصحاب نجاست بگیم نمیخواد. اینم از اونجاست که نمیخواد. بگو بابا این آب دیروز که متغیر به دم شد نجس بود، الانم استصحاب نجاست. دیگه نه یا یه دونم استصحاب بقای تغییر بکن. دقت کردین؟ ایشون میخواد بگه یه جایی هست شما میتونی دو تا استصحاب بکنی عیبی هم نداره ولی احتیاج نداریم یکی در اون شک ارضی که گفتیم دو تا شک داریم احتیاج به دو استصحاب نی یه دونش بسه در اینجا که شک ما طولیه یه دونه استصحاب بسه شما نه یه دو تا استصحاب کن بگو دیروز این متغیر بود الان هم متغیره دیروز نجس بود الان هم نجس نه یه دونه استصحاب این آبی که الان شبه من نمیبینم تغیرش باقیه یا نه بگو دیروز نجس بوده الان هم نجسه ولو عیبی نداره جمع بین استصحابین بکنی ولی ما احتیاجی نداریم خلاصه مطلب آقا صاحب فصول عقیده شون اینه ما در استصحاب بقای موضوع خارجی میخوان هیچ فرق هم نمیذاره بین محمولات اولیه و ثانویه، یعنی هم حیات رو میگه باید در خارج اثبات بکنیم منجزن، هم باید زید رو ثابت بکنیم منجزن. آمده فرموده ما استصحاب بقای موضوع، منتها علمن لازم نیست، ولی ما بقای موضوع تنجیزی در خارج میخوان. ایشون چی جواب میدن؟ ایشون میفرماد عیبی نداره، خیلی جاها میشه این کارو کرد، ولی لغوه. شما وقتی بنا شد حیات دخیل نباشه در تقلید، خب چه فایده ای داره بیای استصحاب حیات بکنی؟ حیات هم که نباشه، حتی مرده ای اون آقا میگه باشه، بازم میشه ازش تقلید کرد، پس احتیاج نداره به استصحاب حیات. یکی هم در این مثال سببی و مسببی که ایشون میفرمان اینجا احتیاج نداره شما استصحاب بقای تغییر بکن، بگو دیروز نجس بوده الانم استصحاب نجاست تا فردا انشاءالله.